آه يا من قد أقاموا دولة الإسلام حينا.
ملكا ذكر تو گویم، ملكا ذكر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم رهنمایی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حضار محترم، مهمانان عزیز، سروران گرامی، اون دست از عزیزانی که از راه دور و نزدیک تشریف آوردن، قدم رنجه فرمودن و بر دیدگان ما منت نهادن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما سروران عزیز و سلام ویژه و خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید محترم برنامه، جناب شیخ عبدالباعث قتالی، امام جمعه اهل سنت بندر عباس، و همچنین جناب شیخ مصطفی امامی، و همینطور خیر مقدم عرض میکنم خدمت ریاست محترم شورا، اعضای محترم شورا، دهیار محترم جناب آقای امیدوار، و از تشریف فرمایی شما همه برادران تشکر میکنم و از اینکه ما را به میزبانی خود قبول کردید. کمال تشکر را از تک تک شما عزیزان دارم. الله جل جلاله یک بار دیگر احسان کرد در حق تک تک من شما لطف فرمودن و ما را در خانه خود گرده هم آوردند. میفرمایند که بهترین جا مساجد است و ما امروز در خانه الله گرد هم آمدیم فقط به خاطر رضای الله، به خاطر یک کار عظیم، یک همایش بزرگ، همایش پرسش و پاسخ، همایش دینی و معنوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده و نصلي رسول كريم. ضمن عرض خیر مقدم خدمت اساتید محترم جناب آقایان قتالی، امام جمعه محترم بندر عباس، و جناب آقای شیخ مصطفی امامی، امام جمعه محترم خواجه عطای بندر عباس، و اعضای و رؤسای شورای محترم روستای همجواری که تشریف آوردند، و شما عزیزانی که تشریف آوردید و در این جلسه حضور دارید، و تشکر و قدردانی میکنم از کسانی که این جلسه را راه اندازی کردند و زحمتشو کشیدن و که در روستای ما به عنوان میزبان بتوانیم میزبان شما، مهمانان عزیز باشیم. امیدوارم همه داشته باشد، چون بنده به عنوان نماینده شورای خوستای خونسرخ وقتی چهره ها را میبینم به حمدالله اکثرا جوان هستند و امیدوارم این عزیزان جوانی که در این جلسات حضور پیدا میکنند کمال استفاده را از این جلسات ببرند، زیرا اساتیدی که در اینجا حضور دارند همه به حمدالله عالم دین و هر سوالی پرسشی در خصوص دین، در خصوص حتی مسائل اجتماعی دارید که بر شما پوشیده است از علم این دوستان و اساتید محترم استفاده بکنید. زحمت ها کشیده می شود تا وقتی که چنین جلساتی برگزار می شود. ماهایی که حضور داریم در این جلسات خود زحماتی را متقبل نشده ایم و بیشتر زحماتش بر دوش میزبانان عزیزیه که زحمت میکشن و اساتید محترمی که وقتشون رو میذارن و تشریف میارن و در چنین جلساتی ما را راهنمایی میکنن. بنده به عنوان شورای روستای خونسرخ به نمایندگی از رئیس و نایب رئیس شورای خونسرخ از همینجا دست یکایک این اساتید و کسانی که این جلسه را اداره میکنن میبوسم و برایشون آرزوی توفیق دنیاوی و آخرت می نمایم. بنده دیگر عرایزی ندارم. جمیعا یه صلواتی خط بفرمایید.
جناب آقای رشیدی نماینده محترم شورای اسلامی، به خاطر کمی وقت سعی میکنم انشاءالله زیاد صحبت نکنیم و در خدمت جناب شیخ امامی هستیم. برای سلامتی ایشان اجماعا صلوات بفرستین.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، حمد ستایش الله را به جا می آوریم، او را ستایش می کنیم بر تمام نعمتهای بیکرانش و همه توفیقات روزافزونش که سراسر زندگی ما را در بر گرفته، هر کاری که موفق به انجام آن میشیم و هر دستاوردی که در زندگی تجربه میکنیم تماماً از سرمایه ایست که او تعالی در اختیار من و شما قرار داده و توفیقاتی است که الله سبحانه و تعالی شامل حال ما گردانده است. او را مخصوصا ستایش میکنیم به خاطر توفیق حضور در یک چنین جلسه ارزشمندی و موفق شدن برای تشکیل یک چنین جلسه ای. اونهایی که در تلاش بودن این توفیق براشون حاصل شد و توفیق برای من و شما هم حاصل شد که در این جلسه حضور پیدا کنیم. همین لحظه ای که من و شما در این جلسه مبارک نشسته ایم دور هم دیگر، بدون هیچ تردیدی در جاهای دیگری از جهان، شاید در همین نزدیکی های دور بر من شما جلسات دیگری هم وجود داشته باشد، شاید جلساتی باشد که در آن موضوعی غیر از موضوعی که ما روی اون میخواییم بحث بکنیم بحث بشود، شاید هدفهای دیگری در اون جلسات پی گرفته بشود. و این جلسه یک جلسه ارزشمند و یک جلسه خاصی هست و تا زمانی که حمایت او تعالی از این گونه جلسات و این گونه نشستها نباشد ما موفق به انجام اینها نخواهیم شد. به همین خاطر خداوند متعال را بسیار سپاس میگوییم به خاطر این موفقیت. ارزش‌های فراوانی در این گونه نشست‌ها وجود دارد، علاوه بر اجر و پاداشی که در آن نهفته است و ثوابی که خدای متعال بر نشستن‌های شما مترتب خواهد کرد. این یک گوشه کار هست و یک قسمت نتایج ارزشمند این جلسه هست. نقش ایمان و معنویت در این گونه جلسات در واقع نقش محوری و اساسی هست. مردم دور همدیگر جمع شدند، از دور و نزدیک آمده اند، اطلاعیه‌ها پخش شده تا اینکه گروهی دور همدیگر بتوانیم جمع بشیم تا که ازدیاد ایمان بکنیم. اینجا صحابه وقتی که احساس ضعف در ایمان خودشون میکردن، یکی از برادران خود را، برادران ایمانی خود را وقتی ملاقات میکردن بهش میگفتن که اجلس بنا نؤمن ساعتن، بیا با همدیگر بشینیم لحظاتی تجدید ایمان کنیم و تقویت ایمان کنیم. خب الان هم که ما دور همدیگر نشستیم، مجالی برای من و شما فراهم شده برای اینکه این کار رو انجام بدهیم. جلسه بسیار ارزشمند که همینطور که برادرمون اشاره کردن یک چنین ارزشی در بارگاه باری تعالی دارد که فرشتگان مقرب درگاه او برای این جلسه حرکت میکنند و به سوی این منطقه می آیند. حالا شما قدرتها را به کار ببر، افرادهای بسیار بالاخره ثروتمند را جمع بکن، افرادهایی که منزلتهای بزرگ دارند و فلان دارند و این دارند و اون دارند، اینها میتونن یک فرشته رو پایین بیارن. نه، ما هم نمیتوانیم، ولی چون اینجا بحث الله هست و الله محبوب ملائکه هست و اونها دنبال محبوب خود میگردن و هر آنجا که صفت و توصیف محبوب بشود اونها حاضر میشوند، به خاطر این هست که اینها اینجا حضور پیدا میکنن. هر کسی دنبال علاقه خود میگردد، هر کسی دنبال عشق خود میگردد. در بین جوانها نگاه بکنید، کسانی متمایل به ورزش هستند، هر جا که صحبت ورزش، برنامه ورزش، اجرائیات ورزشی هست اونها جمع میشن. گروهی علاقمند به فیلم هستند، اونها نگاه میکنن که در سینما چه فیلمی جدیداً اومده که اونها برن تماشا بکنن. و یا اینکه تلویزیون، این شبکه، اون شبکه، بررسی میکنن، تحقیق میکنن که کجا فیلم جذابتری هست که اونها برن تماشا. هر کسی دنبال علاقه خود هست. و شمایی که اینجا نشستید نشان دادید که اینجا چیزی است که علاقه شماست، و چون ملائکه ها هم علاقه شون همین است، شما با این کار خود هم نشین ملائکه می شوید. و اگر این نباشد، راه دیگری شاید نتوان برای به دست آوردن این ارزش پیدا کرد. الحمدلله به حول قوه پروردگار، به سعی و تلاش تلاشگران عرصه دین و معنویت، ما امروز شاهد زنده تر شدن امت هستیم. شما خودتون تصور کنید این گونه جلسات 30 سال قبل، 20 سال قبل، قبل از اینکه بالاخره این فعالیت ها بروز پیدا بکند، شما شاهد این گونه جلسات بودید. خطبه هایی که به حکم وجوب برای امت اسلامی خوانده می شده هم به زبان عربی خوانده می شده که مردم نفهمیدن که آخرش چی بود یا اولش چی بود، فقط من باب ادای واجب و فریضه می آمدند و اونجا چرت می زدند و بر می گشتند، چون توان نبود بیش از این و کسی کمکاری نمی کرده. ولی امروز الحمدلله توان ما بالاتر رفته. توان که بالاتر برود، مسئولیت هم بیشتر می شود. این کار بزرگ که نشست‌های دوره‌ای برگزار می‌شود، نشست پرسش و پاسخ و سخنرانی با حضور مشایخ و علما، این کار بسیار بزرگی است. چندین سال هست که این کار به ابتکار جناب آقای قتالی، خدا حفظشون بکند، یکی از مهره‌های اساسی جامعه ما در جنوب و دیگر مشایخ و بزرگان، با مشوره دیگران این کار بزرگ الحمدلله پایریزی شده و شروع شده. و هنوز هم ما شاهد هستیم که هر از چند وقتی یه جای اعلام میشه که جمع بشید که ما اون برنامه رو میخوایم تکرار کنیم، و اکثرا هم خودشون یک عضو ثابت از این جلسات هستن، و این واقعا جای تشکر و قدردانی دارد از این شخصیت و دیگر مشایخ و کسانی که تلاش میکنن برای اینکه این گونه جلسات رو راه بندازن و مدیریت بکنن و میزبانی اون رو به عهده گرفتن، شورای محترم این آبادی و بالاخره امام جمعه محترم، کسانی دیگر، همه برادران، اونهایی که کار فرهنگی میکنن در تلاش بودن، و من خودم شاهد این بودم که چقدر برادران از اینجا در تماس بودن تا اینکه ما توفیق حضور در این جلسه پیدا کردیم. الحمدلله کاروان و قافله بیداری در امت اسلام در حال حرکت است و ما در بسیاری از جاها، بسیاری از افراد و احاد ما از خواب بیدار شدند، خوابی که ما در چندین قرن در اون خواب به سر می بردیم، ولی امروز به سبب تلاش تلاشگران و زحمت زحمتکشان عرصه دین و معنویت می بینیم که بیداری ایجاد شده و زندگی دوباره به حیات، به پیکره امت و حیات دوباره به پیکره امت دمیده شده. نکته ای که اینجا مطرح هست که من میخوام روی اون در صحبتم تمرکز بکنم این است که در این خیل بیداری و در این قافله زندگی دوباره برای امت اسلام و قافله عظیمی که در حال حرکت هست، مراقب باشیم که جزء آخرین ها نباشیم. من این جمله رو باز میکنم و توضیح میدم که برای شما استفاده کافی داشته باشد. جمله ای که من مطرح کردم این بود که قافله حرکت کرده، جامعه بیدار شده، امت اسلام در حال ترقی و رشد هست در کل جهان. امروز خطرناکترین قدرتی که در مقابل جهان کفر احساس این می رود که فردا قد علم بکند و از آن دارن می ترسن، قدرت اسلام هست. به نظر شما چرا بر علیه اسلام این همه سرمایه گذاری می شه؟ شما برای دفع چیز ناچیز خرج زیاد می کنید؟ وقتی که آدم برای انجام کاری سرمایه گذاری می کند و وقتی که وقت زیاد صرف می کند و تلاش فراوان مبذول می دارد، معناش این هست که اون مسئله مهم است، یا خطرش مهمه یا فایدهش مهم هست. امروز می بینیم که جهان کفر بر علیه اسلام چنان اتحاد پیدا کرده و چنان با قدرت دارن ما را برای نابودی ما تلاش میکنن که ما ناگهان خودمون رو شاید از اون جنبه بشناسیم اگر اینجا خودمون رو باور نکردیم. خطرناکترین قدرتی که امروز در برابر کفر و در برابر زیاده خواهی های جهان کفر وجود دارد، قدرت اسلام هست. به همین خاطر به برچسب های مختلف، با اتهام های مختلف سعی میکنن که گروه هایی که برای احیای دوباره امت تلاش می کنند رو منزوی بکنند و اونها رو از دین مردم و آحاد مسلمین بندازند تا اینکه توجهی به اونها نشه و اونها بالاخره از بین بروند. این نکته خیلی مهمی است. برچسب هایی چون بنیادگرا و تندرو و نمیدونم تروریست و فلان و فلان و فلان و اینها به گروه های اسلامی و حرکت های اسلامی و کسانی که یه ذره تکون میخورند و حرکت میکنند زده میشه تا اینکه من و شما رو نسبت به خودمون بدبین بکنند. این آخرین تیری است که در تیردان دشمن است. وقتی که خودش نتوانسته کاری بکند، تلاش میکند که خود امت را بر علیه فعالان خودش بشوراند. ولی ما باید آگاه باشیم این قافله بزرگ در حال حرکت کردن است، امت در حال بیدار شدن است و در این میان بد است و خیلی ناراحت کننده است کسانی که هنوز به فکر نیستن. و توصیه من به خودم و شما این است که مراقب باشیم که جزء آخرین ها نباشیم. چرا؟ چون در نهایت کل جهان در برابر اسلام کرنش خواهد کرد و آینده در قبضه اسلام است و آینده در قلمرو اسلام است و با این روندی که ما مشاهده می کنیم دوباره اسلام بر مسند قدرت و اقتدار خواهد نشست. ولی نباشد این طور که اون زمان دیگه ما بیدار شده باشیم، چون که اون زمان دیگه کار اساسی انجام شده. برای اینکه مطلب روشن در بشه من مثال بزنم. من می خوام به خودم و شما بگم که به مانند اهل مکه و اهل طائف نباشید، بلکه به مانند اهل یثرب باشید که شدن اهل مدینه. اهل مکه از همه به رسول الله نزدیکتر بودند، قوم رسول الله بودند، خیش رسول الله بودند، ولی دیر از خواب بیدار شدند. چون دیر از خواب بیدار شدند، اونها موقعیت ماندن در کنار رسول الله را از دست دادند. اهل طائف قبل از اهل یثرب موقعیت داشتن رسول الله رو پیدا کردن، ولی به جای این که از او استقبال بکنن، و طائف بشود مدینه الرسول، با سنگ و چوب از رسول الله استقبال کردند، ولی اهل یثرب با محبت از او استقبال کردند و یثرب شد مدینه الرسول. حالا اگر ما هم بیدار نشیم و دیر بیدار بشیم، همین قضیه در انتظار من و شما هم هست. امت در حال بیدار شدن هست، قافله اصلاحات، قافله بیداری، قافله جهاد، قافله خدمت دین، اینها در حال حرکت کردن است. یکی به نام جماعت تبلیغ، یکی به نام مدرسه دینی، یکی به نام دیگری، یکی به نام چیز دیگر، همه دارن خدمت دین میکنن و دعوت میدهن مردم را که بیایید که سعادت و رستگاری اینجا هست. خب بعضی بیدار میشن، بعضی هم بیدار نمیشن، و عادت مردمان جهان همین طور بوده. کسانی که زودتر میان شالوده بنای اسلام قرار میگیرن. خدای متعال آمده در قرآن تعریف سابقین اولین را کرده. سابقین اولین یعنی اونهایی که زودتر لبیک گفتن به دعوت اسلام، از اهل مکه و اهل مدینه، مهاجرین و انصار. و در قرآن خداوند اشاره فرمود که هرگز مساوی نیستند کسانی که قبل از فتح مکه مسلمان شدند با اونهایی که بعد از فتح مکه مسلمان شدند. بعد از اینکه فتوحات به دست آمد و اسلام بر قدرت نشست و عزت و عظمت به دست آمد، دیگه گرچه باز هم خدمت خوب است، ولی این خدمت با خدمت قبل مساوی نیست. جهاد زمانی که اسلام در ضعف است خیلی هنر میخواد. وقتی که اسلام در قدرت و قوت نشست، که دیگه آدم‌های بزدل و ترسو همه میان میخزن و خودشون رو نزدیک میکنن، دیگه به اینها نیاز چندانی نیست که خودشون رو نزدیک بکنن، گرچه از نبودن بهتره. بنابراین همین الانی که دو قرن هست بیداری اسلامی شروع شده و همینطور داره اوج میگیره، خدمت به اسلام شده هنر برای مردان خدا، شماها از خود من گرفته تا همه برادران و خواهرانی که اینجا صدای ما را میشنوند، این مسئله رو مد نظر خودشون قرار بدن که ما برای دین خدا چه کار کردیم، ما برای دین خدا چه کاری انجام دادیم و چه کاری میتوانیم انجام بدهیم. این سوال اساسی است. در این میان نقش خواهران و نقش مادران بسیار مهم است. شما میدانید که نصف بیشتر جامعه بشری زنها و دختران تشکیل میدهند و اونها در خانواده و در جامعه نقش‌های اساسی رو به عهده دارند. نقش اونها در خانواده و در جامعه میتواند ویرانگر باشد و میتواند که آبادگر باشد. اگر توجه به قشر خواهران و مادران نشود و اونها از تعلیمات دین محروم باشند و اونها در جلگه در واقع بیداری اسلامی و خدمت به دین قرار نگیرن، اونها قطعا خطراتی رو برای جامعه به ارمغان خواهند آورد. شما اگر به زندگی صحابه نگاه بکنید، به جامعه صحابه نگاه بکنید، در بین صحابه خدمتگزاران به دین خیلی زیاد هست، ولی با این حال زنانی در بین جامعه صحابه وجود دارن که واقعا جلب توجه میکنن. یعنی خدمات اونها به جامعه، به دین خدا اونقدر ارزنده بوده که در این میان، این همه گل در این بستان، زنها در جامعه صحابه، بعضی از زنها جلب توجه میکنن، از جمله خدیجه کبرا که اسوه هر زن مؤمنی است و یک زن بی‌نظیر بوده در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. زنی بوده که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری برگزیده شد، روز اولی که وحی برش نازل شد، سنگینی وحی او را مضطرب کرده بود و وقتی به خانه برگشت رسول الله متحیر بود که این چه چیزی بود که به سراغ ایشان آمده. تجربه ای از وحی و فرشته و نبوت و این مسائل نداشت پیغمبر. متردد بود که این چی بود و چه جریانی بود و چه مصیبتی بود و چه خیراتی بود، هنوز نمیفهمید که واقعا جریان چیه. اینجا بود که ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها، اون زن بزرگی که در چنین مرحله های سختی کارهای بزرگ از او سر میزند، ببینید چی میگه. به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که به مانند تو ای رسول الله هیچ وقت خداوند او را ذلیل نمی کنه. مانند تو هیچ وقت خدا آدمی مثل تو را در جامعه ذلیل نمی کنه، به خاطر اینکه تمام گفتارها و کردارهای تو فایده دارد و تو انسانی هستی که برای جامعه سراسر فواید هستی. چطور می شود که خداوند بیاید و انسانی لبریز از فواید در جامعه ذلیل بکنه، شیاطین بر او مسلط بکنه و اوهام بر او مسلط بکنه؟ لازم و ضرور تو رسول الله هستی و این چیزی که به سراغ تو آمده فرستاده خدا بوده. و اون وقت دست رسول الله رو گرفت و گفت که بریم با ورقه ابن نوفل مشوره بکنیم که او از اخبار انبیا میداند، و او را برد که اونجا اطمینان پیدا بکند و بفهمد که قضیه چیه با مشورت با اون بزرگواری که از اخبار انبیا میدانست. ما میبینیم که ام المؤمنین خدیجه کبرا یکی از ثروتمندترین زنان عرب هست، ولی در اواخر حیات مبارکش در دوره محاصره اقتصادی چنان ثروت خودش رو به پای رسول الله ریخته و برای دفاع از اسلام خرج کرده و برای زندگی مسلمین مستمند صرف کرده که در اواخر حیاتش یکی از صحابه نقل میکند که من دیدم که خدیجه کوزه شکسته را در واقع پیوند میزد. یعنی خدیجه کبرا اون زن تاجری که هیچ کس از نظر ثروت با او برابری نمیکرد، تمام مال خودش رو برای اسلام صرف کرده بود تا جایی که مجبور بود که یک کوزه شکسته را پیوند بزنه. و رسول الله وقتی که خدیجه فوت شد اون سال را عام الحزن نامید و همیشه زندگیش که بود چندین سال بعد، زمانی که زنها بالاخره یکی پس از دیگری به خانه رسول الله وارد شدند و زنان متعددی به خانه رسول الله آمدن، باز هم رسول الله همیشه ذکر خیر خدیجه را میکرد. اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنه که به ذات النطاقین مشهور است را ببینید که چه زنی است. اسماء زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به اتفاق سیدنا ابو بکر برای هجرت آماده شد، به خاطر اینکه عجله داشتن که سریع حرکت بکنن و کفار متوجه نشن، وسائل رو ریخته بود توی یک کیسه ای در خانه سیدنا ابو بکر بود اون زمان اسماء، و بندی چیزی پیدا نمی کرد که سر کیسه رو برای ایشان ببنده که با خودشون ببرند. از عجله ای که داشت آمد و دامن خودش رو پاره کرد و تکه ای از اون رو جدا کرد و سر کیسه را بست، و از اونجا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم او را ذات النطاقین نامید. این زن چنان تحت تأثیر تربیت اسلام قرار گرفت که پسری به دنیا، وقتی که پسرش به دنیا آمد عبدالله ابن زبیر پسر او هست که به مانند سیدنا حسین بر علیه حکومت وقت قیام کرد و بالاخره مدتی در جزیره العرب در مکه و مدینه و ما حول خلافت تشکیل داد. بعد از مدت زمانی که از خلافت او گذشت، حجاج بر علیه او بالاخره شورید و برای براندازی او تلاش کرد. در نهایت کار به جایی رسید که یاران او شهید شدند و در محاصره سختی قرار گرفتند. اون ایام اخیر بود که نزد مادرش آمد عبدالله ابن زبیر. عبدالله بن زبیر پیش مادر پیرش اسماء بنت ابی بکر که اون زمان پیرزنی کور هم بود و سن و سال بالایی هم داشت، آمد و به مادرش گفت که ای مادر، وضعیت چنین است که من در شرایط خاصی قرار دارم، یاران من شهید شدن و من امروز احتمالاً اگر جنگ رو ادامه بدم با حجاج کشته خواهم شد و یاران من شهید میشن، من هم همینطور کشته خواهم شد. نظر تو چیه؟ من چیکار بکنم؟ ادامه بدم یا اینکه دست بکشم و تسلیم بشم؟ میدونید اون زن بزرگ که یکی از زنان صحابه است و مثالی است از زنان صحابه چه جواب داد؟ اسماء بنت ابی بکر به پسرش عبدالله بن زبیر جواب داد که پسرم، من اینقدر میدانم که یک کهره نر افتخارش این هست و عزتش این هست که سرش رو ببرن نه توی طویله بمیرد و لاشش رو بکشن بیرون ببرن. حالا من نمیدونم که تو قدرت چه قدر هست، میخوایی تو خونه بمیری یا اینکه سرت رو بزنن؟ اینها اینطور تربیت شده بودن. حالا زنان من و شما هم هستن، مادران من و شما هم هستن، خواهران من و شما هم هستن، ببینیم که واقعا چقدر توانستیم خودمون رو تربیت کنیم و چقدر توانستیم تربیت اسلامی را و تعلیم اسلام و ندای اسلام را به گوش خانواده های خود برسانیم، در حالی که خدای متعال ما را به این مسئله فرا میخواند: یا ایها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ای کسانی که ایمان آوردید خودتون را و خانواده های خود را از آتش نجات بدید. چه آتشی؟ اون آتشی که وقودها الناس والحجاره، اون آتشی که سوخت اون آتش سنگ است و انسان. اون آتش دیگه به وسیله بنزین و گازوئیل و گاز و هیزم و اینها برافروخته نیست، این آتش سوختش سنگ است. سنگ می سوزد و آتش برافروخته می شود و انسان ها می سوزند و آتش شعله بر می شود، یعنی آتش جهنم. ما را خدای متعال دعوت داده به این و مأموریت و مسئولیت بر دوش من و شما گذاشته که به فکر خودمون باشیم و خودمون رو نجات بدیم از عذاب دردناک روز قیامت و خانواده ها را هم همینطور. زنان در تاریخ بشریت نقش های بسیار مهمی رو بازی کردن. بسیاری معتقدن که اکثر تصمیماتی که مردان میگیرن تحت تأثیر وسوسه های زن هاست، گرچه خود را فرمانده در خانواده میبینن، گرچه خود را بزرگ خانواده میبینن، ولی اگر در کنار مرد زنی دلسوز برای دین خدا نباشد، مطمئن باشید که اون مرد نمیتواند برای دین مفید باشد. شما نگاه بکنید قرآن چطور برخورد میکند با زنان رسول الله. زنان رسول الله یک بار آمدن و از رسول الله خواستن که برای ما طلا و جواهرات و مرفهاتی قرار بده که دیگر زنهای مسلمین دارن، ما هم مسلمانیم، دیگران هم مسلمانن، دیگران دارن ما هم داشته باشیم. خدای متعال میدونید چی جواب داد به رسول الله؟ به رسول الله سفارش کرد که به اونها جواب بده. خدای متعال به رسول الله فرمود که به اونها بگو که اگر زینت دنیا را میخواهند، میخواهید بیایید تا که به شما بدهم و شما را مرخصتون کنم، طلاق بهتون بدم. و اگر خدا و رسول آخرت را میخواهید، به این که دارید راضی باشید و زندگی را ادامه بدید. و زنان رسول الله آمدن و گفتن که ما دنیا را نمیخواهیم و رسول الله را میخواهیم و الله را میخواهیم و آخرت را میخواهیم. چرا به نظر شما یک چنین برخورد تندی قرآن میکند با زنان رسول الله که گفتن ما مثل دیگر زنها اون چی که دیگران دارن ما هم میخواییم؟ ظاهراً درخواست خیلی سختی نیست، ولی مسئله اینجاست که اگر رسول الله که میخواهد سراسر زندگیش رو فدای دین خدا بکند و شب و روزش رو خدمت دین خدا بکند، اگر قرار باشد که ذهنش همیشه مشغول این باشد که زنها چقدر طلا میخواهند و چه لباسی میخواهند و چی میخواهند و چی نمیخواهند، دیگه این پیغمبر میتواند خدمت به جامعه بکند؟ نه، رسول الله باید کنارش زنانی باشند که لیاقت رسول الله را داشته باشند و زنان رسول الله لیاقت رسول الله را پیدا کردند، چون اگر پیدا نمی کردند خداوند دستور طلاق اونها را صادر می کرد. حالا زنان ما زنان معمولی هستند، کسی انتظار نداره که کارهای شاقی چون امهات مؤمنین را انجام بدن، ولی در هر صورت ما باید بدانیم که زنها به قول شاعر الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، مادر مدرسه است که اگر آماده کنید مادران را، اگر مادران را آماده کنید، اونها منجر به تربیت شدن یک نسل پاکیزه ای خواهد شد تربیت اینها. الام مدرسه اذا اعددتها، اگر که آماده کنید آن را، زنان را، دختران را آماده کنید، تربیت اسلامی بکنید آنها را، اعددت شعبا طیب الاعراقی، یک گروهی را آماده کرده اید که آنها رگ و ریششون پاکیزه هست. نمی شود که در دامن یک انسان، یک مادری که برای دین خدا دلسوزی نمی کند، زیایی و پردل و سید عبدالباعث قتالی تربیت بشه. ممکن نیست. اگر این بزرگواران را می بینید، اگر مشایخ و علما را مشاهده می کنید، مطمئن باشید که اونها در دامن مادرانی تربیت شدند که از خود گذشته بودند. چطور شما انتظار داری که شب و روزت صرف خواسته های دنیا بشود و اصلا توجهی به تقوا نداشته باشی و حرام و حلال را نشناسی و اون وقت بچت به دنیا بیاد و زیایی بشه؟ مگه ممکنه چنین چیزی؟ تمام مشایخ و بزرگانی که دور بر شما هستند، از محدودی بندر عباس تا بستونه و بالاخره اون ورتر و هر جا که شما سراغ دارید که میشناسید بزرگانی حافظان قرآن و مشایخی که تربیت شدن بدانید که مادرانی بزرگ داشتن اینها. یه وقتی یکی آمد با من صحبت کرد و گفت که فلان بزرگوار رو میشناسی؟ گفتم بله. گفت که این مادرش خیلی مشکل ساز شده برای همسر این آقا. گفتم که من نمیدانم، ولی اینقدر میدانم که مادری که لیاقت داشته که چنین شخصیت را به جامعه تحویل دهد یک مادر عادی نیست. مادری که بتواند شخصیتی فوق دیگران به جامعه تحویل دهد، این مادر مادر معمولی نیست. اون جهاد کرده، اون لابد نماز تهجد خونده، اون لابد روزهای سنت فراوان گرفته و لابد به درگاه الله فریادها کرده. این صدای مرا ممکنه خواهرانم بشنوند، مادران بشنوند. دریابید خود را. وقت کار کردن برای دین است. وقت کار کردن برای دین است. و کسانی که الان زنده نشن و کسانی که الان تصمیم خود را برای خدمات به دین نگیرند، چند سال آینده اونها پشیمان خواهند شد. آینده در قلمرو اسلام است. آینده اسلام روشن است. اقتدار اسلام برخواهد گشت و اسلام بر مسند قدرت دوباره خواهد نشست. ولی شما نباشید از کسانی که آخرین کسی هست که به سوی این عزت و اقتدار روی می آورد. شما سنگی باشید که این بنا را می سازید. خواهران و برادران، این پیام من است امروز برای شما و این پیام کمی نیست. از اینجا که بلند میشید، یک دوری بزنید تو زندگی خودتون، نگاهی به سر روی خودتون بندازید و ببینید که چقدر خدمت به اسلام کردید. و اگر نکردید، آیا هیچ راهی برای خدمت به اسلام برای شما نیست؟ روزی فرا خواهد رسید در صحرای محشر که افراد افتخارشون به مقداری است که خدمت به اسلام کردن. اونجا دیگه مال و منال شما بر باد خواهد رفت، رنگ و روی شما از بین خواهد رفت، حشم و خدم شما نابود خواهند شد، همه دشمن یک دیگر میشن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. اون روز قدر و منزلت شما به قدری است که اینجا برای دین خدا تلاش کردید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. وقت ما زیاد نیست. نمیدونم که استاد گرامی تشریف آوردن یا نه. جناب آقای قطالی استاد گران قدر و شیخ بزرگوار منتظرشون هستیم و به همین خاطر داریم بحث رو طولانی میکنیم که ایشون تشریف بیارن. و بحث من همین است. یعنی من اگر بخوام بیش از اینم صحبت کنم، شاید مسئله اساسی که میخواستم مطرح کنم و مطرح کردم تحت شعاع صحبت‌های اضافی من قرار بگیرد و برادران نتوانند اصل مطلب را به خاطر بسپارند. حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما نقل میکنم، برادران و خواهران گوش بدن. رسول صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرماید که مرو اولادکم بالصلاه و هم ابناء سبع سنین. فرزندان خدا فرمان به نماز بدید در حالی که اونها 7 سال دارن. واضربوهم علیها و هم ابناء عشر. و اونها را به خاطر نخواندن نماز تنبیه کنید زمانی که سنشون به 10 سال رسید. و فرقوا بینهم فی المضاجع. و در خوابگاه ها بین اونها تفرقه و جدائی بندازید. 3 دستور اساسی و جدی برای من و شما برادران و خواهران برای اینکه تربیت فرزندان رو اهمیت بهش بدیم. مسئله اول اینه که در ابتدا برای تربیت فرزند تشویق و ترغیب مهم است. فرمود که از 7 سالگی تا 10 سالگی تشویق کنید. 3 سال. 3 سال شما باید تشویق و ترغیب کنید. به آنها یاد بدید که نماز چه اهمیتی دارد. خدا چه نقشی در زندگی انسان دارد. که او بفهمد که چقدر نیازمند خداست و نماز برای او چه مسئله مهمی است. و بداند که دین بدون نماز موجودیت پیدا نمی کند. اینها رو بفهمد بعد از 3 سال که شما توصیه کردید، ارشاد کردید، راهنمایی کردید، اون رو بالاخره وادارش کردید با فرمان دادن بدون اینکه تندی بکنید و خشونت به خرج بدید، 3 سال به اونها مجال بدید تا اینکه در طول این 3 سال بتوانن با اختیار خودشون تصمیم بگیرن و نماز رو پایبندی بکنن. ولی اگر بعد از 3 سال تشویقات و ترغیبات شما تأثیر نکرد، اگر غمخوار فرزندان خودتون هستید باید اینجا دیگه تندی بکنید که اگر این کار رو نکنید روزی فرا خواهد رسید که همین فرزندان شما مدعی شما خواهند شد. وقتی که بهش میگی که من گفتم که انجام بده ولی تو انجام ندادی، به تو میگی که من بچه بودم، من سود و صرف خودم رو نمیفهمیدم، تو نباید اجازه میدادی که من این طور گمراه بشم و اهمیت نماز را ندانم و اهمیت دین را ندانم. 3 تا حق دارد هر فرزندی بر گردن پدر و مادر. اکثرا اینجا پدرها و مادرها هستند و یا اینکه بعداً پدر و مادر خواهند شد. 3 تا حق دارند فرزندان بر گردن پدر و مادر. 1. مختصرش 3 تاست. 1. مادر خوبی برای فرزندان خود انتخاب کنید. بحث زنان کردیم دیگه، الام مدرسه‌تون، شما مدرسه ای رو میخواهید برای فرزندت انتخاب کنی، مدرسه بد چه فایده ای داره؟ مادر خوبی برای فرزندان خود انتخاب کنید. روی هوا و هوس کلتون پر باد هست، دختر پیدا میکنید، ازدواج میکنید، خیانت میکنید در حق فرزندانتون. زندگی اینجوری نیست. انتخاب مادری مناسب برای فرزندان. استاد گران قد تشریف آوردن، من چون که میدانم که نیاز این جمع به حضور استاد چقدر زیاد هست، سعی میکنم که وقت رو از ایشون نگیرم و هم خودم و هم شما بتوانیم بیشتر از حضور بزرگوار استفاده بکنیم. مادری مناسب برای فرزندان خود انتخاب کنید اگر مجال انتخاب برای شما مونده. اگر هم انتخاب کردید تلاش کنید که اگر اشکالاتی هست اصلاح کنید، و اصلاح اگر میخواهید بکنید اول باید خودتون اصلاح بشید. کسی که خودش رفتارش درست نیست و اصلاح نشده هست نمیتونه حرف اصلاح برای کسی بزنه. این حق اول. حق دوم، اسم خوبی برای فرزندان خود انتخاب کنید. نگاه فیلم میکنید، از توی فیلم یه اسمی رو پیدا میکنید رو فرزندانتون میذارید، بعد این بچه دور مد اون اسم که گذشت طرف کنده میشه. این نشد خدمت، این خودپرستی است. شما میخواهید 10 روز گردنتون بلندتر باشه که ها اسم دختر من فلان چیزه، اسم پسر من فلان چیزه. نگاه کنید اسمی که برازنده یک انسان، یک مؤمن، یک کسی که میخواد در جامعه خدمات ارزنده فردا ارائه بده، اسمش برازنده شخصیت او باشه انتخاب کنید. و سوم، او را تربیت کنید به تربیت اسلام. او را قرآن بیاموزید، او را دین بیاموزید. و اگر این کارها را انجام ندید، دیر یا زود فرزندان شما مدعی خواهند شد برای شما. موفق و معید باشید. هذا و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
بالا البدر علینا من ثنیات الودا وجب الشکر علینا ما دعا علينا
صلي وسلم دائما. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هو الحبيب ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.
مولاي صلي
دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله
كله.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
مولاي صلي وسلم على حبيبك. مولاي صلي وسلم
سيدي
على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك.
ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.
ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير لكي تحمد وتجار.
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.
وكن صابر وشاكر.
ألا يلا بنظرة
تكون فايز وظافر.
ألا يلا بنظرة
ومن أهل السراير.
ألا يلا بنظرة
الله رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر.
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.
وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة ومدتها قصيرة وعيشتها حقيرة.
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.
تفكر في فناها
ألا يلا بنظرة
وفي كثرة عناها.
ألا يلا بنظرة
وفي قلة غناها.
ألا يلا بنظرة
فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار.
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.
نون النون قلم من وحي القرآن. نون النون يكتب لي شعرا موزون. نون النون قلم من وحي القرآن. نون النون يكتب لي شعرا ينبض بالإيمان يكتب لي في حب الله قصصا أحفظها في قلبي وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي. يكتب لي في حب الله قصصا أحفظها في قلبي وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي. قلم من وحي القرآن يكتب لي شعرا موزونا شعرا ينبض بالإيمان. نون النون قلم من وحي القرآن. نون النون يكتب لي شعرا موزون شعرا ينبض بالإيمان. يكتب لي في حب محمد صلى الله عليه وسلم أغنية فيها يتجدد ذكر نبي الله الأكرم. يكتب لي في حب محمد صلى الله عليه وسلم أغنية فيها يتجدد ذكر نبي الله الأكرم. قلم من وحي القرآن يكتب لي شعرا موزونا شعرا ينبض بالإيمان. نون النون قلم من وحي القرآن. نون النون يكتب لي شعرا موزونا شعرا ينبض بالإيمان. سفرا بسطور من نور يكشف لي سر الأكوان في الفلك الدوار تدور. يكتب لي سفر الإنسان سفرا بسطور من نور يكشف لي سر الأكوان في الفلك الدوار تدور. قلم من أغلى الأقلام في جيبي در مكنون أحلى من كنز الأحلام.
علينا ما دعا للهدى. بشار ربك المدينة مرحبا يا خير داء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا